تمام اون فرایندهایی که در ادیان قبلی بوده تکمیل کرده و توسط حضرت رسول در قرآن کریم گنجونده شده و نسل به نسل به ما انتقال داده شده.
به نظر من دین اعتقاد به آفریننده جهانه. دین در حقیقت اون چیزیه که بیشتر به واقعیت نزدیکه، بیشتر آدم رو در یه چارچوب و اصول قرار میده، خودش یه چارچوبی داره دیگه.
دین به نظر من مجموعی از دستورات و سرمشقهایی که توی زندگی ما خیلی کمکمون میکنه و میتونیم این دستورات و الگو قرار بدیم در زندگی شخصی، اجتماعی و بسیار بهتر زندگی کنیم و درستتر به معنای واقعی.
بشر ذاتاً به یه روشی در زندگیش نیازمنده، یعنی فطرتاً، حالا بگم خداوند اینو در فطرت بشر گذاشته که بدون این روشه نمیتونه زندگیش داشته باشه. برای زندگی و ادامه زندگی باید از این روش استفاده کنه. برای همون دینداری میشه.
خانواده کانون همه ی تحولات است. در اسلام هیچ بنایی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. در نگاه اسلام دینداری زوجین سبب پایبندی آنها به زندگی سالم و ایجاد زندگی آکنده از عشق و محبت است که در سایه آن فرزندان نیکو تربیت می شوند.
فرایندیه که در واقع در تمام شئون و امور زندگی آدم تأثیر داره. شما تو قرآن مجید ارتباط با رفتار والدین، رفتار فرزندان نسبت به والدینشون بارها بارها تاکید شده، همینجور بالعکس و همینطور مجموع قوانین قضایی تو قرآن ما آورده شده. و اینکه خب قطعا ما از روی اون قوانین داریم زندگیمون رو اداره میکنیم، تأثیر مثبتی کاملا داره دیگه.
دین میتونه رو ازدواج مؤثر باشه، رو رفتار آدم ها مؤثر باشه. مثلا وقتی که دو نفر خیلی مؤمن هستن، خیلی دیندار هستن، حالا تو هر دینی که از همون چارچوب پیروی میکنن، مثلا دین اسلام، خب اینا تو زندگی اگه به مشکلات برخورد بکنن با همون دین، با همون قرآن، با همون چارچوبی که ازش پیروی میکنن، میتونن با همدیگه مشکلاتشون رو حل بکنن و از پس مشکلاتشون بر بیان برای تربیت فرزندانشون، برای اقتصاد خانوادهشون. بالاخره چون هر دوتاشون از یه چارچوب پیروی میکنن، زبون همدیگه رو میفهمن.
به شخصه این دین برای من خیلی تأثیرات مثبتی داشته در زندگی خانوادگی خودم و ارتباطی که با همسرم و با فرزندانم دارم، به خاطر اینکه اگر اون میگم دستورات و اون الگوها رو به استفاده کنیم ازشون توی زندگیمون خیلی کمکمون میکنه. چون به هر حال دین ما ارزش‌هایی برای همسر و برای فرزند قائل شده که اگر اونها رو بتونیم ازشون به درستی و اونطور که باید استفاده کنیم، واقعا زیبایی زندگی رو درک میکنیم و اینکه زندگیمون قشنگتر میشه و این تأثیر مثبتش رو کاملا میشه حس کرد.
اما بهترین دینی که تا کنون به نظر من شناخته شده دین الهیه. چرا؟ چون حق و حقوق انسان ها مشخص شده نسبت فرزند پدر، پدر به فرزند، مادر به همسر، همسر به نمیدونم پدر، همه حق و حقوق کاملا مشخص کرده و تنها دینیه که با عقل بشر سازگارتره.
پژوهش‌ها در خانواده نشان دادند که اعمال و باورهای دینی کارکرد سالم خانواده را تقویت می‌کند. یک نظام ارزش‌ها و باورهای مشترک که از حدود تجارب و دانش اعضای خانواده فراتر می‌باشد، پذیرش بهتر خطرها و فقدان‌های اجتناب ناپذیر را در زندگی و روابط زوجی مقدور می‌سازد.
من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید. الهی آمین. یه گزارش خیلی خوب رو شنیدیم و در داخل استودیو هم دو مهمان و کارشناس داریم، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین شاه محمدی، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه، و چنین جناب آقای دکتر حسین حجت پناه، دکتر جامعه شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه. با توجه به اینکه حالا هم گزارش رو شنیدیم شما بزرگواران، و هم با توجه به اینکه باید موضوع رو الان در زوایای مختلف با توجه به محدودیت زمانی که داریم ادامه بدیم، خواهش میکنم بفرمایید آقای شما.
حضورتون عرض کنم خانم جعفرپور، باید نقش دینداری تو زندگی درک و فهم بشه، یعنی ما اصلا بفهمیم دین چه برنامه‌ای برای ما داره، آیا اصلا به نفع ما هست نیست. من فکر میکنم که به صورت ریشه‌ای، حالا شاید سالها گذشته باشه مخصوصا بعد از انقلاب، باید یه خورده ریشه‌ای تر روی این کار بشه، رو نسل جدید، روی بچه‌ها، روی جوان‌ها، نوجوان‌ها. من گاهی یه مثال میزنم، میگم که مثلا ما بعضی وقتا یه خورده کم توجهیم در مقطع ابتدایی راهنمای دبیرستان نسبت به دین در حوزه مثلا دانش آموز و فرزند. یه دفعه میایم تو دانشگاه چند واحد در واقع با موضوعات دینی براشون میزنیم. خب ما ریشه از ریشه کار نکردیم، یعنی مقدمتاً چیزی نذاشتیم، حالا اومدیم اونجایی که بزرگ شدن، خب یه خورده درکش فهمش براشون سخته و تحملش هم گاهی سخته. تو خانواده هم همینجوریه، باید زن و شوهر باید درکی از دین داشته باشن که بتونن بچه‌هاشون رو دینی بزرگ کنن. شاید اگر کسی الان ارقی به دین نداشته باشه، حرف منو بشنوه، میگه چی داری میگی، من اصلا دوست ندارم بچه‌م دینی بزرگ شه. شاید خیلی شاز و ندر، خیلی کم، خیلی شد مختصر.
نه، اما خب آدم باید جامع الاطراف باشه. بله، دیگه بالاخره هستن دیگه بالاخره.
ولی عموما اینجوریه که مردم دوست دارن، همونطور که دکتران فرمودن، الان ما بس این اسلام دیگه، چون دین کلیه، یعنی آیین مسیحیت، یهود، فلان. بله، ما الان اسلام رو داریم میگیم. بله. اسلام چه چیزی رو برای ما ایجاب میکنه که ما تو زندگی از همسرمون، از بچه‌هامون، از خانواده‌مون انتظار داشته باشیم؟ یعنی اون تأثیر دینه توی خانواده ما چیه؟ من بیام حالا به صورت مستقی اگه بخوام بیان بکنم، شوهر تو خانواده احتمال داره خطاهایی از شون زنه دیگه. درسته. گناه نمیگم، اصلا گناه نه، خطا، چون خطا میدونید که جرمی بابتش لحاظ نیست و تنبیه هم برای فرد در نظر گرفته نمیشه.
درسته.
میگه گناه نکرد، فرمانی نکرده، خطا کرده، شاید مکروهی انجام داده، شاید ناخواسته مکروهی، شاید مثلا مستحبی رو از دستش رفته. من خیلی دارم آسون میگیرم مطلب رو،
اصلا خدا خیرتون بده. همینه اصلا
دستاری که شنونده ها خودشون میدونن الان وقتی که حرف منو قضاوت میکنن میگن نه اینطور نیست، ما گاهی هم شاید گناه ازمون سر بزنه. میگه من کاری ندارم، چون من نمیدونم شما رو، نمیبینم شما رو، با دید مثبت دارم حرف میزنم. قرآن میگه که اگر این رو باز توی سوره بقره داریم، توی سوره نساء هم داریم، متاسفانه الان آیشه یادم نیست، میگه اگر زن و شوهر وقتی با هم زندگی میکنن خطایی ازشون سر بزنه، هم دیگر رو ببخشن، خدا خیلی خوشحال میشه. این دینه دیگه، دین ما اینو میگه، اسلام ما اینو میگه. میگه اگر خطایی ازشون سر بزنه، یا نه گناهی ازشون سر بزنه، یا یعنی مرتکب اشتباهی بشن، اینقدر به روی هم نیارن، اینقدر نیش و کنایه به هم نزنن، اینقدر این یاداوری نکنن، بیان با دید اغماز و جمع جور کردن زندگی اون خطاها نسبت به هم ببخشن. اینو اسلام میگه، اینو دین میگه. خب ما مسلمونیم دیگه، اگه یه دفعه من بیام بگم نه یعنی چی دین اینجوری میگه، اسلام اینو میگه، خانم من فلان خطا رو کرده، من باید این برخورد داشته باشم، میگم خب پس تو اصلا به قاعده و قانون دین ملتفت نیستی دیگه، توجه نمیکنی. اگر توجه به دین داری، میگی دین در زندگی من باعث تحکیم خانواده میشه، دینت اینو میگه. خب یه خود بگذر دیگه.
آفه.
من میخوام از شنونده این خواهش بکنم، بگم الان امشبم دوره رفتش میدم به شب قدر، شب بخششه. تو یه سال رفتی گناه کردی، اشتباه کردی، خطا کردی، یه دفعه میای شب قدر میگی الهی الاف. اگه خدایی سیمت وصل بشه و بتونی با خدا ارتباط بگیری، خدا چشم پوشی میکنه، میگه برو پیکار دیگه، تا به این لذت رو بخشیدم، از الان مواظب خودت
باش. میگه صد بار اگر تو به شکستی بازا.
امشب دیگه، حالا ما بیایم این رو از خدا یاد بگیریم. اصلا نمیخوام حدیثم بخونم خانم جعفر بود، روایت بخونم، داستان بگم، نه، بگم امشب ما در خونه خدا میریم، از خدا انتظار داریم ما رو ببخشه.
بله.
بعد میگیم بله. میگیم خب تو که انتظار داری خدا تو رو ببخشه، چقدر گناه کردی؟ میگه نمیدونم، خیلی، اصلا نمیتونم بشمارم، نمیتونم به حساب بیارم. میگم خب با اون خیلی تو رفتی در خونه خدا، پررو میگی منو ببخش. خدا هم گاهی از این پررو‌گری تو میگذره، میگه اشکال نداره، دوست دارم صداتو بشنوم و میبخشتت. تو نمیتونی یه خطای همسرتو ببخشی؟
آفرین.
اینو از خدا الگو بگیرید.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر جعفری در خدمتتون هستیم در تکمیل صحبت‌های قبلی.
خیلی نکته جالبی رو آقای شاه محمدی اشاره کردن، چون که به هر حال مخاطب برنامه ما هم عامه.
بله.
ما از مسائل تخصصیش مقدار صرف نظر میکنیم. واقعا اون احساس رحمت، اون احساس شفقتی که باید بین زوجین باشه خیلی مهمه. اتفاقا ما چون الانم بنا نداریم که بخوایم آیه و حدیث بخونیم، اما در قرآن بحثی وجود داره که خداوند بین خداوند ایجاد میکنه، بین زن و شوهر مودت ایجاد میکنه. مودت از وده، از یک دوستیه، یه دوستی عمیقه.
بله.
یعنی یک حب معمولی هم نیست، یک چون میدونید در زبان عربی برای مثلا انواع دوستی ها و یا حتی در به طور عامش برای انواع حالات و به هر حال شرایط کلمه وجود داره، واژگانی که معادلش شاید در فارسی نباشه. بله، یک مودتی باید بین این زن و شوهر به وجود بیاد. اما حالا از بعد ما جامعه شناسی یه بحثی داریم، میگیم انسان شناسی فلسفی. از بعد اون انسان شناسی فلسفی در دین اسلام یک مبنایی وجود داره که این خیلی مهمه. خداوند تاج کرامت به انسان بر سر انسان گذاشته. انسان مکرمه، انسان کریمه، انسان خلیفت الله. از هر آنچه که در این عالم انسان گویی یک برتری داره. وجود انسان به ماه و وجود انسان نکته ایست که شاید از هر موجودی بیشتر باشه. خب امروز ما در جامعه بعضن میبینیم که ما انسانها رو به وجودشون نمیسنجیم، به موجودیشون میسنجیم. حالا اریک فروم یک جامعه شناسه، کتابی داره با نام داشتن یا بودن. داشتن، من هستم چون که خانه دارم، من هستم چون ماشین دارم، من هستم چون استاد دانشگاه هستم و از این القاب. به لحاظ دینی اینها همه هیچ کدومش حقیقی نیست، اینا اعتباریه. من هستم، کرامت دارم چون من یک انسانم. و حالا شما نگاه کن، اگر همین نگاه وارد خانواده ها بشه، الان بسیاری از اختلافات زناشویی، از این مسائلی که متاسفانه آمارش هم زیاد شده، به خاطر نبود این نگاهه، به خاطر تقدم داشتن افراد بر بودنشونه. و این دین باید بیاد، حالا یعنی این دین رو گفته، ولی چون به هر حال افراد جامعه مثل من خیلی آشنا نیستیم با این مسائل، از این زاویه نگاه نمی کنیم. این یکی از افقهایی که مهمترین افقیه که دین برای ما روشن میکنه.
بله.
یک افق دیگه هم هست که دین برای ما روشن میکنه. ببینید امشب شب قدره.
بله.
ما از خدا ممکنه خواسته هایی داشته باشیم، دعاهایی داشته باشیم که با عقل محاسبگر امروزمون شاید اصلا دست نیافتنی هم باشه، اما باز این دعاها و خواسته ها رو بیان میکنیم، گویی در نهاد خودمون قبول داریم که یک نیروی هست فرار از این عوامل.
بسیار عالی.
بله. و دین این افق رو هم برای ما باز میکنه، اونجا که تمام افق ها بسته است بر اساس محاسبات عقل محدود انسانی. بله. یک افقهای رو دین هنوز درهایی رو گشوده میکنه، هنوز نورهایی رو برای در زندگی ما میتاباند که اگر ما این باور هم داشته باشیم به شدت میتونه در تیم بنیان خانواده و مسائل جاری کمک
کنه. بله. خیلی متشکرم از صحبت های آقای دکتر حسین حجت پناه. و اما مجدد برمیگردیم سر وقت جناب آقای شاه محمدی، با توجه به محدودیت زمانی هم که داریم. خب آقا، این موضوع دین با توجه به عرض کردم پهناوری و همه جانب بودن و گستردگی این موضوع، شاید ما الان حتی به رؤوس مطالب رسیدیم واقعا توی این برنامه اشاره بکنیم، اما میخوام که جناب علی یه چند تا در واقع شاه کلید در اختیار ما قرار بدید برای تغییر، برای تحول، برای یه جور دیگه دیدن، برای تقربی بیشتر به درگاه الهی. ما الان شب قدره، حقمون داره نگاشته میشه، نوشته میشه، ما شاید سال تحویلمون اصل مطلب همین شبها باشه.
دقیقاً.
که ما میخوایم بهترین دعاها و آرزوام رو داشته باشیم، چون داره تقدیرها نگاشته میشه و نوشته میشه. چی بخوایم، چطوری بخوایم، چی کار بکنیم؟
خیلی خوب این بحث رو اینجا شروع کردید خانم جعفرپور، و یه جوری هم به من رسوندید که منم دیگه آخرین بخش صحبتم باید سریع بگم اینا رو. در نتیجه من به صورت همون سرفصل عرض میکنم، خواهش میکنم از شنونده های خود تنبلی نکنیم. من خودم یه جای دیگه برنامه پخشی شنونده هم دیگه، فکر نکنن حالا من مثلا پشت این میکروفونم اونا یه جور دیگه، نه منم برای برنامه دیگه شنونده هم. تنبلی نکنیم در مورد فاکتورهایی که به ما میرسه، بریم تحقیق بکنیم. قرار نیست کارشناس تمام زوایای زندگی ما رو باز کنه، همه رو به ما بگه.
من در این وقت محدود.
آره این تو این وقت محدود. خب در مورد بحث و جدل تو زندگی مگه نمیشه بین زن و شوهر؟ بگیم احتمال داره دیگه، سر قضا
بین مادر و فرزند
میشه. خب حالا که میشه برن مؤلفه قرآنیشو پیدا بکنن، ببینن قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن، مؤلفه دینیشو پیدا بکنن. خیلی هست، عرض کردم با یه جستجوی و سرچ ساده میتونن در بهش برسن. پایبندی به اخلاق نیکو، خوش اخلاق بودن توی خانواده رو بچه تاثیر میذاره، روی محیط خانواده تاثیر میذاره، رو خودتون تاثیر میذاره. خلاصه سر و ریش و موی سرتون دیرتر سفید میشه، آرامش بیشتری دارید، با هم دیگه مهربون ترید. تحمل سختی ها مثل کار در منزل، کار در خانه، بیرون از خانه برای آقا، سختی های زندگی داره. ما نباید مثل این جوانی که بعضی از جوانایی که تو سن 16 17 سالگی نوجوانان تصمیم به ازدواج میگیرن، اینا فقط خوشی زندگی رو میبینن. معمولا آقای دکتر اینجوریه که سختی زندگی رو نمیبینن، فقط به خوشی ها فکر میکنن. اونجوری نباشیم، ما که دیگه عاقل و بالغیم، سختی ها رو ببینیم، بعد بریم مؤلفه های دینیش رو پیدا بکنیم، ببینیم در مورد تحمل سختی ها خدا و اهل بیت به ما چی میگن. در مورد احساس نزدیکی بهتر توی زندگی، یعنی زن و شوهر امین هم باشن، با هم راحت باشن، با هم گفتمان داشته باشن، چالش داشته باشن، اما این چالش خیلی قشنگ زیبا باشه. و نکته آخر خانم جعفرپور بزرگوار، نقش والدینی داشتن. ببین ما این که من گفتم اینا فقط در مورد دو نفره دیگه، زن و شوهر چیکار کنن، چجوری صحبت کنن، چجوری رفتار داشته باشن اینا. حالا میخوایم بگیم که شما دارید فرزندانی رو تحویل جامعه میدید، در آینده مثل خودتون باشن، خوب باشن. در مورد نقش والدینی داشتن هم برید مؤلفه های دینی رو نگاه بکنید، و حتی در مورد احترام بزرگترها نسبت به مادر زن و پدر زن، نسبت به پدر شوهر، مادر شوهر، دایی، عمه، خاله، عمو، هر چی، همسایه، کلا در مورد خانواده و در مورد اجتماع قرآن برای بند بندش برنامه و راهکار داره. من خواهشم اینه که در مورد این چیزایی که حداقل اینا به ذهن من رسید و نگاه کرده بودم، به ذهنم رسید که اینا رو بگم. 1001 دلیل دیگه هم خود شنونده ها دارن، الان میگن تو ذهنشون میگن این شاه محمدی اینو یادش رفت، اینو یادش رفت، اینو یادش رفت. خب منم مثل شما دیگه، همه چی که الان تو ذهنم نیست. پس بیایید با هم برای محکم شدن بنیاد خانوادمون پناه به قرآن و اهل بیت ببریم، و مخصوصا امشب برید در خونه خدا برای این استحکام دعا کنید.
الهی آمین، انشالله که این اتفاق بیفته. و در واقع دعاها یعنی اون تجمیع احساسات پاک و نابی که وقتی که به شکل گروهی و یه انرژی جمعی به سمت خداوند میره قطعا بی پاسخ بر نخواهد گشت. امشب خیلی ها قرآن به سر خواهند گرفت، و خیلی ها آیه های نورانی قرآن رو خواهند خوند، و خیلی ها دعای جذاب، دعای زیبا و کارگشا و بی نظیر جوشن کبیر رو خواهند خوند، و خدا رو با زیباترین و بهترین القاب صدا خواهند کرد. و تک تک این عبارات هر کدومش معجزه میکنه. وقتی که شما خداوند رو به زیباترین صفات و القاب توصیف میکنید، در پس ذهنتون هم یک سری خواسته ها، یک سری تمایل به تغییرات، تمایل به تحول، اینها هم در ذهن شما هست، و اینا وقتی با هم ممزوج میشه، با هم ترکیب میشه، با اون حس خوب شما معجزه خواهد کرد. و نکته‌ای که حالا در محضر شما خوبان من دارم اسای ادب کنم، ولی نمیخواستم حالا با تجربه زمان خیلی کمی هم که داریم، جوای شما آمدی، ما یه مسئله‌ای داریم، این که خدا ما رو عفو میکنه، ما خودمون خودمون رو نمیبخشیم. یعنی همواره احساس یک انسان گناهکار، خطاکار، که نه من نه دنیا دارم نه آخرتی خواهم داشت، الان چه وضعیه، این شاید بدترین ضربه ایه که ما از خداوند هم سبقت میگیریم.
یه قصه کوتاه از پیغمبر بگم. من سریع خان جعفر باید دکترم ببخشن منو. گفت اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله خیلی گناه کردم. این گناهی کردم. پیغمبر اصرار داشت که اون گناهشو نگه. چون پیغمبر علاوه بر پیغمبری و اهل بیت همینجوری بودن نقش حاکم شرعی هم داشتن دیگه، یعنی که فرد اعتراف میکرد بعد حد برش جاری میکردن.
بله،
پیغمبر میخواست این اتفاق نیفته. میگه خب ولش کن حالا چقدر بزرگی گناهت؟ میگفت خیلی خیلی. گفت یعنی تو فکر میکنی خدا نمیبخشه؟ گفت بعید میدونم. یه خورده که حرف زد پیغمبر فرمودن که میدونی جنگل چقدر داریم؟ گفتش که آره خیلی داریم. دریا چقدر داریم؟ وسعتش چقدر؟ آره. کوه ها چقدرن؟ گو آره خیلی خیلی. بعد گفت فکر میکنی گناه تو از اینا بزرگتره؟ گفت نه یا رسول الله، دیگه به این بزرگی هم نیست. گفت من میخوام بهت بگم اگه بزرگی اینا هم باشه خدا میبخشه. حالا برو پیش خدا بگو که خدا ببخش. واقعا اینجوریه، ما بعضی وقتا خودمون از بس گناهکار فرض میکنیم خودمونو که اصلا فکر میکنیم دیگه، اینقدر فکر میکنیم ناامید میشیم. بله. که این ناامیدی از رحمت خدا و یه اثر از رحمت خدا خودش
بزرگترین گناهه.
من خواهش میکنم امشب با امید برید در خونه خدا و بازم تأکید میکنم برای تحکیم خانوادتون خیلی دعا کنید.
برای تحکیم خانواده خودمون و شاید
جامعه
و این کلان نگری، این جامعه بینی خیلی خوبه. برای چی میگن وقتی میخواین دعا کنید اول دیگران رو دعا کنید و بعد خودتون؟ چون وقتی ما درگیر خودمون میشیم، خدا اینو بده، اینو میخوام، اینجوری اونجوری، اصلا دیگه غافل میشیم از بقیه. ولی خداوند با یادآوری نکته که اول برای جامعت، برای جهان بشریت، برای همه خوبی بخواه، نیکی بخواه، یاد کن و بعد برس به خودت
و با دعا این مهر رو به خونتون بیارید. مثل اسم برنامه که گفتین، با دعا و نیایش و اخلاق و خوب و برخورداری از مؤلفه‌های دینی، ان شاءالله این مهر رو به خونتون بیارید.
الهی آمین. خب صحبت‌های پایانی شما، اگر نکته مونده در خدمت شما هستم.
خیلی گرفتم.
خواهش می‌کنم. نکات که خیلی مونده، اما ببینید دین اون در ادامه بحث صحبت ما یک افقهایی رو روشن میکنه که نمیذاره ما هیچ وقت ناامید بشیم. و شما هم به خوبی گفتید که بزرگترین گناه هم ناامیدیه در این بارگاه و این درگاه. حالا واقعیت اینه که خانواده در جهان امروز به شدت در معرض خطره. بنیان خانواده داره تهدید میشه به شیوه های مختلف و واقعا یکی از راهاش همینه که ما امشب دعا کنیم جهت این استحکام بنیان خانواده. بله. اما یک نکته ای رو من میخواستم حالا از منظر دینی بهش بپردازم. بله یه دو دقیقه من تمام.
دو دقیقه چهار. نه
وقت نداریم.
ما در حد چند ثانیه.
بله پس دیگه هیچی دیگه نشد.
تشکر میکنم از آقای دکتر حجت پناه گرانقدر که در خدمتشون بودیم، استاد محترم دانشگاه، و آقای شاه محمدی مثل همیشه بسیار خوب عالی. سپاسگزارم. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت شما به خیر. تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری مولای متقیان علی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما هموطنان گرامی در این شبهای قدر از همه شما خوبان التماس دعا داریم. اگر که دلنوشتهی دارید و مایل هستید که با ما در میان بگذارید دلنوشته هاتون رو، میتونید با دو خط ارتباطی با ما در ارتباط باشید: 30,035 سامانه پیام کوتاه ما و 27,86,10,35 تلفن گویای ما که در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که صدای گرم شما هموطنان عزیز و گرامی رو بشنوید. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو و میان برنامه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به نقطه جوش برسیم و خشمگین بشیم، عصبانی بشیم. یکی از اون موضوعات که خیلی هم ما نسبت بهش خاطره ذهنی بد داریم یا مبتلا هستیم خدای نکرده، بددهانی دیگران و نحوه برخورد صحیحه. ما هر چقدر که مراعات کننده ایم در محیط خانواده، در ارتباط با دوستان، ثقل کلاممون رو حفظ میکنیم و ثقیل هستیم، یه دفعه در مراودات خیابانی، در عموماً برخوردهای خود رو به خود رو، یه دفعه نمیدونم چه اتفاقی میفته و با این پدیده اجتماعی روبرو میشیم که یه دفعه به هم میپریم و پرخاشگری میکنیم. اگر یکی از طرفین این نزاع و درگیری دارای خلق کریم باشن، به راحتی میتوانن این صحنه رو مدیریت کنن. و بعدم یه وضعیت قضایی رو براتون بگم، ما در نشستایی که با کارشناسان قضایی داشتیم، عموما در نزاعهای خیابانی و در لحظاتی که خشم به اوج خودش میرسه، تا زمانی که یک اتفاق به عنوان جرم در حوزه رفتار اتفاق میفته، همش 30 ثانیه تا یک دقیقه است. پس ما اگر بتوانیم در این گفتگوی صمیمی درک رمضان یه چیزو برای خودمون همیشه فرضیه بکنیم و نظریه بکنیم و همیشه ازش پیروی بکنیم، اونم اینه که وقتی با کسی روبرو شدیم که عصبانی است، فقط کافیست یک دقیقه بتوانیم او رو از اون میزان خشم دور نگه داریم، ولو با سکوت کردنمون، که رفتار متقابل نمادین خوبی است و در تفکر ایمانی اسلامی و در حدیث آمده که این کارو بکنید، ما می توانیم اون صحنه نزاع رو تبدیل به یه صحنه برادری، انس و الفت و اخوت بکنیم. فقط کافی است بتوانیم 30 ثانیه تا یک دقیقه، مثلا متناسب با حدیثی که از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت می فرماید وقتی که شما با صحنه خشم روبرو شدید، در حقیقت سلام بکنید و صلوات بفرستید و در درون خودتون آرامش رو به وجود بیارید تا از این طریق بتونید برای دیگری ایجاد آرامش بکنید.
امام صادق علیه السلام گفتن از نشانه هایی که ثابت میکنه شیطان در نطفه فردی شرکت داره اینه که فحاش باشه و باکی نداشته باشه که چی میگه و چی میشنوه. همه پیامبرا و اماما توصیه کردند که در مقابل بدی رفتار نیکی داشته باشیم، که البته این کار جز از افراد صبور بر نمیاد. اینکه بدی رو با بدی جواب بدیم باعث نمیشه که حق به حق دار برسه. اگه اخلاقی جز نیک گفتن و نیک عمل کردن داشته باشیم، همه از اطرافمون پراکنده میشن و به چیزی معروف میشیم که خوشایند هیچ کس نیست.
هموطنان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه